اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی با همکارم عبدالواجد عادل برنامه 28 جولای سال 2022 میلادی را پیشکشتان می داریم. نخست همکارم با مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. نزدیک به یک سال از تسلط ظالمانه طالبان در افغانستان می گذرد. سناتورهای آمریکایی باب منندز و جیم ریش، رئیس و عضو عالی رتبه کمیته روابط خارجی سنا، علاوه بر سناتورهای جینی شاهین و جونی ارنست، از سازمان ملل متحد می خواهند که اقدامات هدفمندی را اتخاذ کنند تا طالبان را به دلیل تداوم نقض حقوق بشر زنان و دختران افغان متهم کند. در نامه جدید به آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد، سناتورها از شورای امنیت خواستند که رژیم تحریم‌های سال 1988 خود را مجدداً اعمال کند تا سفرهای بین‌المللی برای رهبری طالبان متوقف شود، و گوترش منشی عمومی را تحت فشار قرار دادند تا برای اطمینان از عدم دریافت دیپلماتیک رسمی کرسی در سازمان ملل از سوی طالبان تلاش کند. در نامه آمده است ما نباید در حالی که طالبان به دنبال حذف حقوق بشر زنان و دختران افغان هستند کنار بیاییم. در این لحظه سازمان ملل متحد فرصتی دارد تا اقدامات معناداری را انجام دهد که پیام روشن و سریع را به جهان ارسال کند، مبنی بر این که کشورهای عضو آن از حقوق بشر افغانها به ویژه زنان و دختران دفاع خواهند کرد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده رئیس جمهور جو بایدن را به تسلیم شدن در افغانستان و اجازه دادن به روسیه برای تهاجم به اوکراین متهم کرده است. دونالد ترامپ که پس از شکست در انتخابات سال 2020 برای نخستین بار روز سه شنبه به واشنگتن برگشته بود، با اشاره به وضعیت افغانستان و اوکراین در یک سخنرانی به هوادارانش گفت در صورتی که وی رئیس جمهور می بود هیچگاه به چنین چیزی اجازه نمیداد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده عصر روز چهارشنبه 5 اسد در یک کنفرانس خبری در مقر وزارت خارجه آمریکا شرکت کرد. او گفت که در روزهای آینده با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره مسائل مختلف از جمله ادبای بازداشت شده آمریکایی در روسیه و توافق اخیر در خصوص از سرگیری صادرات غلات از اوکراین صحبت میکند. وزیر خارجه جرمنی به این باور است که تصمیم نادرست شرکای بین‌المللی باعث شد که اوضاع در افغانستان متشنج شود و طالبان دوباره قدرت را در آن کشور به دست آورند. آنالینا بربوک در گفتگوی ویژه با رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی گفت که جرمنی نقش مهمی در کمک به افغانها در افغانستان داشته است. و افزود که ما به عنوان حامیان تصمیم اشتباهی گرفتیم که این کشور را در یک لحظه دچار بحران کرد و میلیون‌ها افغان را تنها گذاشت. حالا در آنجا بحران بشری جریان دارد. ما در حال انجام کمک‌های بشردوستانه خود هستیم. در حالی که سیلاب‌های ناشی از باران‌های موسمی در پاکستان جان 140 نفر را گرفته است، تیم‌های نجات برای انتقال صدها گیرمانده در ایالت بلوچستان از قایق‌ها و هلیکوپترها استفاده می‌کنند. اداره مبارزه با آفات طبیعی پاکستان گفته است که از تاریخ 14 مای جون به این سو باران‌های موسمی پل‌ها، جاده‌ها و در حدود 4000 منزل مسکونی را در این ایالت تخریب کرده است. این اداره همچنان افزوده است که 337 نفر در حوادث مرتبط با باران‌ها در سراسر پاکستان جان باختند. اکرم بگتی یکی از مقامات نجات گفت که صدها نفر تنها در ساحه لاس بیلا پس از آن گیر ماندند که سیلاب وارد چندین قریه شد. قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با شی جین پینگ همتای چینیش برای اولین بار در ظرف 4 ماه صحبت کند و پیرامون طیف گسترده از مسائل دو جانبه و بین‌المللی بحث نماید. در خبر دیگر مقامات آمریکایی میگویند که آنها نگران هستند که چین در صورت پرواز خانم پلوسی به تایوان بر طیاره و حمله کند، اما رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در حال وارد یکی از داغ‌ترین نقاط جهان خواهد شد، جایی که یک اشتباه یا سوء تفاهم میتواند امنیت او را به خطر بیاندازد. از این رو وزارت دفاع این کشور در حال برنامه‌های احتمالی دیگر است. نیروهای اوکراینی با حملات توپخانه‌ای یک پل استراتژیک را که مسکو از آن برای نیروهای خود تدارک می‌کرد تخریب کرد. گزارش می‌شود که این حمله با استفاده از یک سیستم راکتی دقیق عرضه شده توسط ایالات متحده علیه نیروهای روسی صورت گرفته است. از سوی هم خشکسالی بی سابقه در منطقه شاخ افریقا ده ها میلیون نفر را در معرض سوء تغذیه و گرسنگی قرار داده است. تهاجم روسیه بر اوکراین سبب افزایش نرخ مواد خوراکی در سطح جهان و ایجاد مشکلات جدی برای نهادهای امدادرسانی در رسانیدن کمک‌های بشری به آسیب دیدگان شده است. در جریان یک سفر خبرنگاران که از سوی مؤسسه ورلد ویژن ترتیب شده بود، خبرنگار صدای آمریکا شاهد تأثیرات ویرانگر از خشکسالی متداوم در سرحد شمالی کینیا بوده است. پایان اخبار.
آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. کنفرانس تاشکند دیروز خاتمه یافت. تامس وست، نماینده ایالات متحده برای افغانستان، بعد از ملاقات با مقامات طالبان، بار دیگر برخواست جامعه جهانی جهت اعاده حق آموزش برای دختران و رفع ممنوعیت بر حق تحصیل زنان تاکید نموده است. طالبان در اعلامیه خود گفتند که پیشنهادات جامعه جهانی را به طور جدی تحت غور و بررسی قرار می دهند. جزئیات بیشتر از همکارم جیلا نوری.
تماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان که برای شرکت در کنفرانس تاشکند در ازبکستان به سر میبرد، با مقامات طالبان دیدار نموده است. آقای وست در پیام تویتر در مورد اولویت اجازه حق تحصیل و آموزش برای دختران افغان نوشته است که تا حدود نمایندگان همه کشورها از طالبان خواستند تا برای دختران مکاتب متوسطه اجازه درس خواندن را بدهند و ممنوعیت ویزا را رفع نمایند. آقای وست همچنان در مورد ادامه مذاکرات با طالبان برای یک روز دیگر توییت نموده است و در این حال از عملیات طالبان علیه تهدیدات داعش یادآوری نموده است. و نوشته است که با چندین حمله اخیر بر علیه کشورهای همسایه، همکاران هم تایید نمودند که طالبان بر علیه گروه داعش فعالانه تلاش میکرد. از سوی دیگر رینا امیری، نماینده وزارت خارجه ایالات متحده برای زنان و دختران افغان و قبشه، در توییتر از عدم شرکت در ملاقات با طالبان پیام داده است و نوشته است که من در مذاکرات با طالبان شرکت نمی کنم و برای همکارانم در تلاش هایشان برای پیشرفت ثبات اقتصادی در افغانستان آرزوی موفقیت می نمایم. رینا امیری بار دیگر از ملاقات با مقامات طالبان امتناع ورزیده است و قبلا در اوایل ماه جولای در قطر در حمایت از زنان و دختران افغان از نشستن در میز مذاکره با طالبان خودداری کرد. رینا امیری در پیام دیگر در توییتر خود از حمایت جامعه جهانی از دختران افغان استقبال نموده و نوشته است که در قسمت وضعیت اقتصادی با هم کار میکنیم، اما تا جایی که از جانب طالبان پروسه سیاسی همشمول گفته میشود، هیچ کشوری از مشروعیت طالبان حمایت نشان ندادند. دیوید پتریاس، جنرال متقاعد اردوی آمریکا و رئیس استخبارات پیشین، میگوید کشورها در قسمت به رسمی شناختن حکومت طالبان محتاطانه عمل میکنند.
فکر میکنم جهان در کل و یقینا ایالات متحده و سایر کشورهای جهان در مشروعیت بخشیدن گروه طالبان با احتیاط عمل میکنند، به خاطر که افغانستان را در انزوا قرار دادند و حقوق زنان و دختران افغان را محدود ساختند و حق آموزش از دختران نوجوان و رفتن به مکتب و کالج ها را سلب کردند. و قبلا هم گفتم میخواهند با شرایط محافظه‌کارانه و تعبیر اسلامی به سبک خودشان کشور را به قرن 8 و 9 به عقب برگردانند. به همین خاطر دلایلی باید برای روابط با افغانستان و رژیم طالبان وجود داشته باشد.
حکومت های خارجی و گروه های مدافع حقوق بشری طالبان را به نقض حقوق بشر افغان ها، کشتار فراقضایی و سلب آزادی های زنان متهم کردند. رینا امیری در توییت دیگر ادعای طالبان را مبنی بر اینکه پالیسی های آنها طبق فرهنگ افغانی است بی اساس خونده است و نوشته است که اکثریت مردم افغان خواهان حق تحصیل، کار و فرصت ها و آینده بهتر برای فرزندان خود هستند. در میان سایر واکنش ها، امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهور غنی، در فیسبوک در واکنش به کنفرانس تاشکند طالبان را دروغگو خوانده و آنها را فاقد مشروعیت میداند و نوشته است که سلطه طالبان فاقد مشروعیت بوده و ناشی از یک دسیسه و توطئه و استوار به ظلم و ستیزه در برابر ملت است. توماس نیکلاسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، در پیام توییتر در پاسخ به یکی از سخنگویان طالبان که شرکت کنندگان طالبان را حکومت افغانستان خطاب کردند، نوشته است که اتحادیه اروپا طالبان را در افغانستان به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و باید طالبان مهارت گوش دادن را یاد بگیرد. شرکت کنندگان در کنفرانس تاشکند در مورد اظهارات سرپرست وزارت خارجه طالبان و خصوص در مورد سرکوب فعالیت‌های گروه‌های دهشت‌افغان در افغانستان واکنش مثبت نشان دادند. هیئت رهبری طالبان در اظهارات خود به شرکت کنندگان اطمینان دادند که نگرانی‌های آنها را در قبال حکومتداری، احترام به حقوق بشر و لایق کشور و خصوص حقوق زنان و اقلیت‌ها را به طور جدی بررسی خواهند کرد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
کنفرانس بین المللی تاشکند درباره افغانستان در حال خاتمه یافت که تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفت در این نشست روی مشروعیت حکومت طالبان بحث صورت نگرفته، ولی از طالبان خواسته شده که مکاتب متوسطه و لیسه دختران را هرچی سریعتر بگشایند. از جانب دیگر حکومت طالبان این نشست را مؤثر خوانده و میگوید که هیئت طالبان توانست توجه جامعه جهانی را و مشکلات اقتصادی افغانستان جلب کند. برای بررسی نتایج این کنفرانس و اینکه چه دستاوردی برای مردم افغانستان به همراه داشت، همکار ما لینا روزبه مصاحبه با دکتر محمد داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین المللی در دانشگاه لوشن اتاوا انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
به نظر شما دستاورد کنفرانس تاشکند چی بود؟ آیا طالبان تانستن واقعا هدفی را که از این کنفرانس داشتن به دست بیارن؟
برای خداوند سلام خدمت شما و همه بیننده های گرامی. خب من فکر میکنم گرچه کنفرانس همزمان از با یک سالگی حکومت طالبان، از نظر زمانی به یک شرایط بسیار خوب برگزار شد که اگر طالبان چیزی به گفتن می داشتن یا در واقع در حکومت داریشان در حدودی نزدیک به یک سال اگر پیشرفت ایجاد می شد، خب ممکن است که می تانست یک دستاورد باشه به طالبان. اما با توجه به واکنش هایی که نسبت به یک کنفرانس که در کشورهای منطقه و کشورهای جهان ما می بینیم و واکنش های مختلف ابراز می شه، برداشت من است که این کنفرانس تا حدودی یک بار دیگر با طالبان موضوعات مختلفی را که کشورهای منطقه مخصوصا ازبکستان و آسیا مرکزی نگرانی دارند با طالبان در میان گذاشتن. اما آنچه را که طالبان از این کنفرانس دنبال میکرد عمدتا هدف محوریشان این بود که با توجه به اینکه یک سال از حکومت داریشان میکنه، ممکن از جامعه جهانی نارا برسمت بشناسه و خواهان برسمت شناختن بود که از طرف کشورهای منطقه یک واکنش مثبت داده شود. از این منظر من فکر میکنم کنفرانس دستاوردی قابل توجه به طالبان نداد.
بله، خب طوری که گفتن طالبان در حال که حکومتشان یک سال همشد فشار جدی را در خود حس میکنن که حکومتشان به نوعی باید مشروعیت کسب کنه و حتی تا حدی که صحبت‌های نماینده اتحادیه اروپا را بلک ساخته و گفتن که او حکومت طالبان حکومت خوانده و بعد او گفته هایشان را تصحیح کرد، ولی از سوی بر شرایط جهان برای به رسمیت شناختن خود بی‌اعتنایی میکنن، مکاتب دخترانه را نمیگوشن، تخطی از حقوق بشر جریان داره. به نظر شما این موضوع دوگانه طالبان، خواهان مشروعیت و عدم برآورده ساختن خواست جهان در قبال دریافت و مشروعیت در چیست؟
من فکر میکنم روی کرده را که طالبا بیشتر به نظر گرفتن و با روی کرده مختلفی که میخواهند با جامعه جهانی تعامل داشته باشن یک روی کردی مثبت نیست. یعنی تلاش طالبایی است که واقعیت هایی که در افغانستان از به شکل وارونه جلوه بتن و یک گزارش مثبتی از افغانستان و با کشورهای جهان و با کشورهای منطقه ارائه بکنن و در تلاش هستن که جلب توجه کشورهای منطقه را بیشتر بسازن، در حالی که گزارش های بین المللی که از افغانستان منتشر میشه به گونه مثال همزمان با نشست تاشکند دو گزارشی که نشر میشه، یک گزارش دیدبان حقوق بشر است که نشان میده که به شکل سیستماتیک زنان و دختران در افغانستان از سوی طالبان سرکوب شده، این بسیار تکان دهنده است. گزارش دومی که از طریق فارین پالیسی نشر شد که برخلاف آنچه را که طالبان گفتن و آقای متقیم در کنفرانس گفت که فعالیت گروه های هراس افغان، فعالیت القاعده در افغانستان محدود شده، اما گزارش در فارین پالیسی نشان میده که اخیراً شورای امنیت ملل متحد بررسی که از وضعیت گروه های افراطی از افغانستان داشته نشانگر این است که نه تنها فعالیت گروه های هراس افغان، القاعده و دیگر ها کم نشده، بلکه با حضور طالبان افزایش پیدا کرده. این میتونه بله. نگران
بله آقای قیومی، موضوع خوبی را اشاره کردن. همزمان با ختم نشست تاشکن امروز گزارش تازه سازمان عفو بین الملل روی وضعیت زنای افغان است و میگه که زندگی از اونا تحت طالبان یک مرگ تدریجی است. و طوری که گفته شد نماینده ویژه ایالات متحده هم تذکر داده که ما روی مشروعیت حکومت طالبان با اونا بس نکردیم. آیا شما انتظار به مشروعیت شناختن حکومت طالبان را در آینده نزدیک از جانب جامعه جهانی دارین؟
من فکر میکنم تا زمانی که طالبان آماده پذیرش خواست جامعه جهانی نشوند، آماده نشوند که با گروه های مخالفین روی شکل گیری یک حکومت فراگیر به نتیجه برسند و مشکلاتی که وجود دارد در مورد منازع قدرت در چارچوب یک روند سیاسی حل نشود، کماکان جامعه جهانی ممکن است که تا حدود با طالبان تعامل داشته باشند، اما امکانات برای اسمت شناختن طالبان بدون تغییر رفتار بدون کرد سیاست خارجی طالبان بسیار محدود است.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
سازمان عفو بین المللی با نشر یک گزارش تازه از تشدید سرکوب زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان خبر داده و گفتند که طالبان با تسلط دوباره ایشان بر افغانستان و اعمال سیاست‌های سرکوبگرانه بر زنان، زندگی زنان و دختران در افغانستان را ویران کردند. در این حال مدافعین حقوق زنان نیز نگرانی خود را در زمینه ابراز داشتند. گزارشی را در این مورد از فرخنده پیمانی می‌شنوید.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه با نشر گزارش طالبان را متهم به نقض حقوق اساسی زنان و دختران با ویژه حق کار، تحصیل، گشت و گذار آزادانه آنان کرد. انیس کالامارد، منشی عمومی سازمان عفو بین الملل، میگوید که طالبان در کمتر از یک سال پس از تسلطشان بر افغانستان با اعمال سیاست‌های سختگیرانه بر زنان، میلیون ها زن و دختر را از حق داشتن زندگی امن، آزاد و پردستاورد محروم کردند.
به طور کل سیاست های طالبان در قبال زنان سیستم از سرکوب را تشکیل می دهد که تقریبا در تمام جنبه های زندگی زنان و دختران را مورد تبعیض قرار می دهد. همه جزئیات روزانه زندگی آنها که چگونگی تحصیل، چگونگی کار و وظیفه و حتی اینکه چگونه خانه را ترک می کنند و برمی گردند، همه و همه را به شدت کنترل کرده و محدود کردند.
این گزارش بر اساس تحقیقی که توسط پژوهشگران سازمان عفو بین الملل در ماه مارس 2022 از افغانستان بازدید کردند تهیه گردیده است. تحقیقات جامعه از سپتامبر سال 2021 تا جون 2022 انجام شد که شامل مصاحبه با 90 زن و 11 دختر افغان بین 14 تا 74 ساله در 20 ولایت از 34 ولایت افغانستان زندگی می کردند. می باشد. این سازمان حقوق بشری می گوید از زمانی که در ماه آگست 2021 طالبان قدرت را به دست گرفتند، حقوق زنان و دختران را در دسترسی به تعلیم، کار و فعالیت پایمال کردند. سیستم محافظت و حمایت از کسانی که از خشونت خانگی فرار می کنند را نابود کردند. زنان و دختران را به دلیل نقض جزئی قوانین تبعیض‌آمیز طالبان بازداشت کردند و زمینه ساز افزایش میزان ازدواج کودکان، ازدواج زود هنگام و اجباری در افغانستان بودند. این سازمان همچنان افزوده است که زنانی که به شیوه مسالمت‌آمیز علیه مقررات طالبان اعتراض کردند، آنها را تهدید، بازداشت، زندانی، شکنجه و ناپدید کردند. سازمان عفو بین الملل از جامعه بین المللی می خواهد که تحریماتی را بر رفتار طالبان اعمال کنند تا طالبان را در مورد رفتارشان با زنان پاسخگو قرار دهند.
دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد باید فوراً یک استراتژی قوی و هم آهنگ را ایجاد و اجرا کنند تا طالبان را برای ایجاد این تغییرات تحت فشار قرار دهد.
در همین حال جین شهین سناتور دموکرات کنگره آمریکا نگرانی خود را در مورد وضعیت زنان افغانستان چنین ابراز داشت:
به طور غم‌انگیز کنترل طالبان بر افغانستان همان چیزی است که بسیاری از ما پیش بینی می کردیم. زمان 20 سال به عقب برگشته است. وضع محدودیت های شدید طالبان بر زنان از منع آموزش دختران گرفته تا محدودسازی گشت و گذار و سفر آنان ویرانگر است. ایالات متحده نباید کسانی را که برای حفظ حقوق و آزادی زنان سخت جنگیدند تنها رها کند. جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده باید در حمایت از زنان افغان موضع قاطع و سازش پذیر اتخاذ کند.
این در حال است که در تازه ترین مورد نماینده دفتر زنان سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که عقبگه در خصوص حقوق زنان در این کشور زنگ خطر برای جهان است و نشان می دهد که چگونه چندین دهه پیشرفت می تواند در مدت چند ماه از بین برود.
افغانستان یگانه کشوری در جهان است که در آن دختران از رفتن به مکاتب متوسطه منع شدند. زنان از کار در خارج از خانه به جز در بخش های معدود و نقش های خاص محدود هستند. هیچ زن در کابینه و وزارت امور زنان وجود ندارد که این عملا حق زنان برای مشارکت سیاسی در کشور را از بین می برد.
از سوی دیگر طالبان همواره گزارش های سازمان های بین المللی مبنی بر نقض حقوق بشر توسط این گروه را رد کردند و این در حال است که کشورهای جهان تا اکنون از به رسمیت شناختن طالبان به دلیل نگرانی از رفتار آنان با دختران و زنان و اتهامات نقض حقوق بشر علیه نظامیان و مقامات دولت پیشین افغانستان امتناع ورزیدند.
و در ادامه گزارش ها، سرگی لفروف وزیر خارجه روسیه بر روز چهارشنبه در پایان سفر به 4 کشور افریقا با توقف در پایتخت ایتیوپیا کشورهای غربی را مورد انتقاد قرار داد. مسکو با دنبال تقویت حمایت از کشورهای افریقایی است که عمدتاً از محکوم کردن تهاجم روسیه به اوکراین خودداری کردند. سفر لفروف در حال انجام می شود که ایالات متحده نزدیک به نیم میلیارد دلار کمک اضافی را برای کاهش خشکسالی در ایتیوپیا اعلام کرده است. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را از سحر عظیمی میشنوید.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری روز چهارشنبه در شهر ادس اظهارات غرب مبنی بر این که حمله کشورش به اوکراین مسئول افزایش جهانی قیمت مواد غذایی را رد کرد. لاوروف گفت که قیمت‌ها قبل از حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه به دلیل همه‌گیری کووید 19 و آنچه او سیاست‌های سبز از سوی غرب دنبال می‌کرد در حال افزایش بوده است. و همچنین مدعی شد که هر گونه افزایش اضافی در قیمت غلات نتیجه تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه روسیه می باشد.
می دانم که رسانه‌های غربی وضعیت را کاملا تحریف شده نشان می دهند. اگر فقط به بحران غذایی و اصلاح بحران غذا اشاره کنند، گویی که قبل از ماه فوریه امسال هیچ چیز نگران کننده نبود.
لاوروف در آخرین مرحله از یک سفر افریقایی است که شامل مصر، یوگاندا و جمهوری کنگو می شود. او تلاش کرده است به رهبران منطقه اطمینان دهد که صادرات غلات از طریق بنادر دریای سیاه اوکراین از سر گرفته خواهد شد، در حالی که تقصیر توقف آنها را به گردن غرب می اندازد. لاوروف روز چهارشنبه مدعی شد که تحریم های اعمال شده بر روسیه نشانه ای است که ایالات متحده خواهان بازگشت به نظم جهانی استعماری است.
A system which was based on certain principles. Free market.
غرب سیستمی را ایجاد کرد که مبتنی بر اصول خاصی بود. بازار آزاد، رقابت منصفانه، تقدس مالکیت خصوصی و غیر موارد. همه این اصول که جزی از عقیده غرب است به خاطر مجازات روسیه از بین رفته است.
لاوروف در ادیس با دمکا مکوین وزیر امور خارجه ایتوپیا دیدار کرد. با گزارش رسانه‌های دولتی این دو برای تقویت همکاری و روابط اقتصادی توافق کردند. هیچ نشانه مبنی بر دیدار لاوروف با ابی احمد صدر اعظم اتیوپیا که اخیراً به ندرت در انظار عمومی دیده شده است یا با مقامات مقر اتحادیه آفریقا در ادیس ابابا وجود ندارد. مقامات اتحادیه اروپا با صدای آمریکا گفتند که توقف لاوروف یک سفر دو جانبه بین روسیه و اتیوپیا بوده است. اول چهارشنبه حکومت ایالات متحده یک بسته 488 میلیون دلاری را برای کمک به ایتوپیا در تلاش‌های امدادرسانی به خشکسالی اعلام کرد. آب و هوای خشک و درگیری باعث شده که 30 میلیون ایتوپیایی به کمک نیاز داشته باشند. انتظار می‌رفت مایک هامر فرستاده ویژه جدید ایالات متحده برای شاخه آفریقا وارد ایتوپیا شود که اولین سفر او به کشور خواهد بود، جایی که ایالات متحده از تلاش‌ها برای میانجیگری بین دولت فدرال و شورشیان از منطقه تیگری شمالی حمایت می‌کند.
و گزارش اخیر این بخش آکی است که سازمان جهانی صحت از افرادی که مصاب به بیماری آبله میمون شده اند و یا هم ممکن در معرض خطر این بیماری قرار گرفته اند خواسته است تا با عنوان اقدام پیشگیرانه علیه این بیماری خود را واکسین کنند. لیزا شنین خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
سازمان جهانی صحت بیماری آبله میمون را هفته گذشته وضعیت اضطراری صحی جهانی اعلام کرد. بر اساس معلومات این سازمان از آن زمان تا حال گسترش این بیماری در سراسر جهان با تازه ترین موارد کم از کم 16,000 در 75 کشور جهان ادامه یافته است. سازمان جهانی صحت گزارش می دهد که شیوع این بیماری عمدتاً در میان مردان بیشتر است که با مردان رابطه جنسی دارند، به ویژه مردانی که شرکای جنسی متعدد دارند. این سازمان هشدار می دهد که با پنهانکاری این گروه از مردم به عنوان لکه ننگ، شیوع این بیماری به سرعت در میان مردم بیشتر می شود. روزموند لویس رهبر فنی سازمان جهانی صحت در بخش آبله میمون میگوید که شیوع این بیماری را میتوان با راهکارهای درست در میان گروه‌های متمرکز متوقف ساخت. او میگوید که واکسن دسته جمعی لازم نیست، اما سازمان جهانی صحت واکسیناسیون را برای کسانی که در معرض خطر قرار گرفتن و یا در معرض خطر قرار دارند توصیه میکند.
When someone is vaccinated, it takes several weeks for the immune response to be generated by the body, and so it's not something.
زمانی که فردی واکسین می‌شود، چند هفته طول می‌کشد تا بدن مقاومت ایجاد کند. بنابراین این گونه نیست که شما امروز واکسین شدید، فردا از این بیماری مسئول هستید. پس شما نیاز به وقت دارید. کسانی برای واکسین توصیه می‌شوند که در حال حاضر در معرض ابتلا به این بیماری است. تماس با کسی که ممکن بیماریش تایید شده است که آبله میمون دارد و این کسانی از افراد خانواده بوده می تواند و یا هم از نزدیکانشان که با بیمار در تماس بوده باشد.
خانم لویس می گوید که حتی کودکان از مصاب شدن به این بیماری مسئول نیستند. او می گوید که بین 80 تا 90 مورد آبله میمون در کودکان در چندین کشور گزارش شده است که بیشتر در خانواده هایی است که فردی از قبل به آن مبتلا شده است. ویروس آبله میمون از طریق تماس نزدیک بدن از فرد به فرد دیگر گسترش می‌یابد. این بیماری علایم متعدد دارد، از جمله دردهای شدید و بیشتر کسانی مانند زنان حامله، کودکان و افرادی که سیستم ایمنی ضعیف دارند در معرض خطر بالای این بیماری قرار دارند. بیشترین موارد آبله میمون در کشورهای اروپایی تایید شده است. گرچه بیماری آبله میمون در افریقا از سالهای 1970 به این سو شیوع داشته است، اما در حال حاضر گسترش این بیماری در آن مناطق نسبتاً کم گزارش شده است. با عنوان مثال در نایجیریا 101 مورد گزارش شده، در حالی که جمهوری دموکراتیک کانگو 163 مورد از بیش از 2000 مورد مشکوک را تایید کرده است. خانم لویس میگوید که تعداد موارد مشکوک در جمهوری دموکراتیک کانگو به دلیل بالاست که توانایی آن کشور برای تایید موارد از طریق آزمایش لابراتواری محدود است. او میگوید که پروسه آزمایش باید حمایت گردد و سرعت داده شود.
موارد
مشکوک ممکن بیماری های دیگری چون سرخکان یا هم چیچک باشد. تا حال هیچ واکسین برای چیچک در این کشور تطبیق نشده است. بنابراین حمایت از کشورها برای دسترسی به آزمایش بسیار مهم است. این یکی از مهمترین کارهایی است که سازمان جهانی صحت در حال حاضر برای انجام آن تلاش می کند. در این حال آنچی را ما طی گزارش‌های جهانی نشر می‌کنیم موارد تایید شده و موثق است.
در حال حاضر هیچ محدودیت ناشی از آب لای میمون بر سفرها وضع نشده است. با این حال سازمان جهانی صحت توصیه می کند هر کسی که علائم یا نشانه های شبه با ویروس آب لای میمون دارد باید از سفر اجتناب کند و برای مدت زمان بیماری خود را در انزوا قرار دهد.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو می کنیم.